ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. وزارت خزانه‌داری آمریکا یک راهنمای جدید برای تسهیل ارتباط مالی با ایران منتشر کرد. دونالد ترامپ از اظهارات خود درباره زنان عذرخواهی کرد. و دبیر ستاد حقوق بشر ایران میگوید با تغییر قانون مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر موافق است. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. من بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم همراه این بخش خبری باشید. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه راهنمای تجاری جدیدی منتشر کرد که به موجب آن برخی از نقل و انتقالات مالی به دلار میان ایران و مؤسسات مالی آمریکایی که بیرون این کشور ثبت شدن میسر خواهد شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا این نقل و انتقال را مشروط بر آن کرده که این پول‌ها وارد سیستم مالی آمریکا نشوند. همچنین بر اساس این تصمیم جدید، تحریم‌های کلی و گسترده علیه آن دسته از شرکت‌های ایرانی که زیر نظر افراد مشمول تحریم‌های آمریکا اداره می‌شوند، برداشته خواهد شد. به رغم حصول توافق هسته‌ای، تحریم‌های آمریکا علیه ایران و برخی شرکت‌های ایرانی همچنان پابرجا هستند. آمریکا میگوید که برخی از این تحریم‌ها به دلیل برنامه موشکی ایران، سابقه نقض حقوق بشر یا حمایت از گروه‌هایی که آمریکا آنها را تروریستی می‌داند، همچنان باقی ماندند. تصمیم تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا پس از اعتراض‌های فزاینده ایران به اجرایی نشدن برجام از سوی آمریکا گرفته می‌شود. ایران میگوید که آمریکا از شدت تحریم‌ها نکاسته و به تعهداتش بر اساس برجام عمل نکرده است. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه از صحبت‌هایش درباره زنان که در سال 2005 بیان کرده و به شکل ناخواسته ضبط شده عذرخواهی کرد و گفت انتشار این سخنان حواس مردم را از مسائل مهم پرت می‌کند. عذرخواهی آقای ترامپ تنها ساعتی پس از افشای ویدیویی صورت می‌گیرد که در آن وی با کلماتی رکیک درباره زنان و روابط جنسی با آنها صحبت می‌کند. ویدیوی افشا شده موجی از انتقادات را از سوی چهره‌های برجسته حزب جمهوری‌خواه متوجه دونالد ترامپ کرده است. آقای ترامپ در ویدیوی عذرخواهی خود تایید می‌کند که این حرف‌ها را زده، اما می‌گوید اشتباه کرده و عذر می‌خواهد. وی همچنین به مردم آمریکا قول داده است تا انسان بهتری شود. دونالد ترامپ دوشنبه صبح به وقت ایران در دومین مناظره خود مقابل هیلاری کلینتون قرار خواهد گرفت. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر ایران میگوید که 93% اعدام‌ها در ایران در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر است و وی با تغییر قانون اعدام در این رابطه موافق است. محمد جواد لاریجانی در گفتگویی با یک روزنامه چاپ برزیل تایید کرده است که موافقت او با تغییر قانون اعدام به معنای توقف مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیست و به گفته او سردسته قاچاقچیان بزرگ و مهم باید اعدام شوند. آقای لاریجانی در حالی به مسئله تغییر قانون اشاره کرده است که صادق آملی لاریجانی، برادر او و رئیس قوه قضاییه، روز 8 مهر ماه گفته بود که ایران هیچ برنامه‌ای برای حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر ندارد. بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، در تازه‌ترین گزارشش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران با ابراز نگرانی شدید از تعداد اعدام‌ها گفته بود در سال 2005 میلادی 966 نفر در ایران اعدام شدند که در 20 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. در ایران به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علاءالدین بورجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، جیسون رضاییان، گزارشگر روزنامه واشنگتن پست، را به جاسوسی برای آمریکا متهم کرد. آقای رضاییان روزنامه‌نگار آمریکایی ایرانی تبانی است که به مدت 18 ماه در زندان اوین زندانی بود و اخیراً در یک دادگاه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اقامه دعوا کرده است. در این زمینه گزارش نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن، را می‌شنویم.
خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی در گزارشی گفته است که علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت این مجلس، جیسون رضاییان، خبرنگار پیشین روزنامه واشنگتن پست در تهران، را به جاسوسی برای آمریکا متهم کرده است. اتهام اعلام شده از سوی آقای بروجردی مشابه اتهامی است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه جیسون رضاییان عنوان کرده بود و او را 18 ماه در زندان نگاه داشته بود. این روزنامه‌نگار آمریکایی ایرانی تبار که همزمان با اعلام نهایی توافق اتمی همراه با چند آمریکایی دیگر از زندان آزاد شد و به کشورش بازگشت، اخیراً علیه دولت ایران در دادگاهی در واشنگتن دی سی شکایت کرده و گفته است که جمهوری اسلامی طی 18 ماه بازداشت او را شکنجه روحی و جسمی داده و تنها دلیل دستگیری و بازداشت او هم وارد آوردن فشار بر دولت آمریکا بر جریان گفتگوهای هسته‌ای بوده است. حال علاءالدین بروجردی در واکنش به این اقدام جیسون رضاییان بار دیگر اتهام پیشین علیه او را تکرار کرده و گفته است که گزارشگر واشنگتن پست جاسوس سازمان اطلاعاتی آمریکا بوده است. آقای بروجردی همچنین گفته است که بر اساس مصوبه مجلس شکایت متقابلی علیه آمریکا در دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران مطرح خواهد شد. نعمت احمدی حقوقدان مقیم ایران میگوید که سخن علاءالدین بروجردی اعلام یک دیدگاه شخصی است که برد حقوقی ندارد، چرا که قوه قضاییه جمهوری اسلامی با آزادی جیسون رضاییان اتهام از او را رفع کرده است.
قوانین یک حوزه‌ای دارند که بسیجن حوزه اعمال قانون، یعنی همچه که در این حوزه اتفاق میفته تابع قوانین جزایی اون حوزه است، اصل سرزمینی بودن مجازات ها. آقای بروجردی سمت قضایی نداره، ایشون نماینده مجلس جلوس مسئولیت کمیسیون امنیت داخلی و خارجی رو به عهده داره. یک فرد نظر شخصی شو گفته، این قطعا نظر دولت نیست و اگر بخواد نظر دولت باشه باید از طریق قوه قضاییه صورت میگیره. قوه قضاییه هم تحت هر شرایطی که بوده آقای جیسون رضاییان رو که در ایران محاکمش کرد و اون رو مسترد کردن به آمریکا. قطعا نظر آقای بروجردی یک نظر شخصی است، نه نظر حاکمیت.
رئیس کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی درباره موضوع شکایت و آنچه که قرار است علیه آمریکا در دادگاه مطرح شود سخنی نگفته است. مهدی نوربخش استاد روابط بین الملل در دانشگاه هریسبرگ پنسیلوانیا میگوید که ادعای علاءالدین بروجردی در جهت مخالفت با دولت ایران عنوان شده است.
سیار کار نادرستیه. این آقای بروجردی با دولت نیست، دنیای خودش رو داره دیگه. من فکر نمی‌کنم این چیزا جایی بره. اینی که این اگه مدرک داشتی از جیسون رضایی 100% اون رو نگه می‌داشتم. کاملا حرف پوچیه. گروه محافظه‌کار رادیکال چه این ور چه اون طرف نمی‌خوان بذارن که روابط ضوابط با ایران یکسره بشه دیگه. نه محافظه‌کارای رادیکال اینجا می‌خوان توی کنگره و نه کسانی که مثل آقای بروجردی هستن در ایران می‌خوان که این رابطه آثار سامان بگیره. اینه که این کارا در همون راستاست، در این راستاست که جبر رو همیشه مقشوش نگه دارن و نگذارن به جایی برسه.
علاوه بر جیسون رضاییان، گزارشگر روزنامه واشنگتن پست امیر حکمتی و سعید آبدینی دو تن دیگر از آمریکاییان ایرانی تباری که توسط جمهوری اسلامی زندانی شده بودند به طور جداگانه علیه دولت ایران به دادگاه‌های آمریکا شکایت کردند.
به گفته منابع اطلاعاتی آمریکا، روسیه یک سیستم موشکی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را به استان کالینینگراد در کرانه دریای بالتیک انتقال داده است. موشک‌های کوتاه برد موسوم به اسکندر ام با برد 500 کیلومتر به وسیله کشتی غیرنظامی از سن پیترزبورگ به کالینینگراد حمل شدند. بنابر گزارش‌ها روسیه هنوز واکنشی در مورد این خبر نشان نداده است. روسیه در گذشته بارها تهدید کرده بود که یک سیستم موشکی را به منظور مقابله با تهدیدهای احتمالی ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در مجاورت مرزش با اتحادیه اروپا مستقر می‌کند. به تازگی معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، به برلین سفر کرده بود. نیاز به همکاری متخصصان آلمانی برای احیای دریاچه هامون و دریاچه ارومیه از جمله مواردی بود که در سفر او به برلین مطرح شد. آزاده اسدی در این باره گزارش می‌دهد.
در سفر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران به آلمان، احتمال مشارکت آلمان در احیای تالاب بین‌المللی هامون به عنوان ذخیره‌گاه زیست‌کره یونسکو بررسی شد. این را سایت اینترنتی سازمان حفاظت محیط زیست ایران نوشته و معصوم ابتکار، رئیس این سازمان، در شبکه‌های اجتماعی‌اش از جمله اینستاگرام با انتشار عکس‌هایش از دیدار با وزیر خارجه و وزیر محیط زیست آلمان از احتمال مشارکت آلمان در این زمینه خبر داده است. اما احیای تالاب هامون در سیستان و بلوچستان که رو به مرگ است، تنها موضوع مشترک همکاری بین ایران و آلمان در سفر معصوم ابتکار به برلین نیست. همکاری‌های زمینه‌ساز برای بهره‌مندی ایران از فناوری‌های پاک و سازگار با محیط زیست، تقویت همکاری‌های بین‌المللی در زمینه مقابله با تغییرات آب و هوایی، مقابله با بیابانزایی و مدیریت آلودگی آب و خاک هم از جمله مواردی است که در قراردادهای مشترک بین دو کشور مطرح شده است. در ملاقات معصوم ابتکار با شتاینمایر، وزیر خارجه آلمان، همچنین مسائل مرتبط با برطرف کردن موانع همکاری‌های زیست محیطی مطرح شده است. در این ملاقات حضور شرکت‌های خصوصی به ویژه در زمینه مدیریت و تولید برق از پسماند و نیروگاه‌های خورشیدی و بادی در ایران هم مطرح شده است. معصوم ابتکار در دومین روز سفرش به آلمان با کلودیا روس، نایب رئیس اول مجلس آلمان، هم دیدار کرده است. در این دیدار باز هم بر نیاز به همکاری آلمان با ایران و افغانستان برای کمک به دریاچه هامون تاکید شده است. نایب رئیس مجلس آلمان اعلام کرده است راه‌های تحقق این همکاری را بررسی خواهد کرد. کلودیا روس که سال گذشته به ایران سفر کرده و از دریاچه ارومیه هم بازدید کرده بود، با توجه به ترافیک و آلودگی هوا در کلان شهرها در ایران، برای مشارکت در بهبود وضعیت آلودگی هوا به خصوص برای گسترش وسایل حمل و نقل عمومی در ایران ابراز تمایل کرده است. بیانیه مشترک زیست محیطی بین ایران و آلمان قرار است در برنامه کاری 15 ماهه‌ای اجرا شود. معصوم ابتکار که چهارشنبه گذشته برای امضای این بیانیه مشترک همکاری‌های زیست محیطی و دیدار با مقام‌ها و معرفی فرصت‌های همکاری با شرکت‌های صنعتی در زمینه محیط زیست به برلین سفر کرده بود، جمعه شب به ایران بازگشت.
پس از شنیدن این گزارش، نوبت به پخش قسمت دیگری از سری برنامه‌های ملاقات میرسه. با آرش حسنی‌ها همراه می‌شویم در ملاقاتی دیگر با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در اسفند ماه سال 93 او را همراه با شمار دیگری از نوکیشان مسیحی اهل خوزستان، در حالی که به قصد تفریح به کنار رودخانه کرخه در بیرون از شهرستان شوش رفته بودند، بازداشت کردند. محمد بهرامی از نوکیشان مسیحی استان خوزستان و از اعضای جمعیتی موسوم به کلیسای ایران است. بازداشت شدگان که تعداد آنها به 7 تن می‌رسید، پس از بازداشت به اداره اطلاعات شهرستان شوش انتقال یافتند تا دوره بازجویی اولیه را در آنجا بگذرانند. بازداشت شدگان پس از بازجویی‌های اولیه به اداره اطلاعات شهر اهواز، مرکز استان خوزستان، منتقل شدند. پس از آن بود که محمد بهرامی و دیگر هم پرونده‌ای‌های او به بند 8 زندان مرکزی اهواز انتقال یافتند. پس از پایان بازجویی‌ها، آقای بهرامی همراه با شمار دیگری از بازداشت شدگان با سپردن وثیقه توانستند در اردیبهشت ماه سال 94 موقتاً آزاد شوند. پرونده اتهامات نوکیشان مسیحی بازداشت شده پس از ماها بلا تکلیفی با عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام از طریق ترویج مسیحیت به شعبه ای از دادگاه انقلاب استان خوزستان سپرده شد. این نوکیشان مسیحی و از جمله آنها آقای بهرامی در خرداد ماه سال 94 در جلسه بدوی شعبه دوم دادگاه انقلاب اهواز به 1 سال حبس تعزیری محکوم شدند. این حکم در تاریخ 12 اسفند همان سال در دادگاه تجدید نظر شعبه 16 اهواز عیناً تایید شد. در اردیبهشت ماه سال 95 اداره اجرای احکام دادگستری استان خوزستان محمد بهرامی و دیگر محکومان این پرونده را برای اجرای حکم به زندان مرکزی شهر اهواز فراخواند. محمد بهرامی دوره زندان خود را در زندان مرکزی شهر اهواز می‌گذراند.
ملاقات.
به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم. خبرها و گزارش‌ها و مطالب بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com همچنین در صفحات شبکه‌های اجتماعی از جمله در فیسبوک و توییتر رادیو فردا و همچنین در شبکه پیام‌رسان تلگرام دنبال کنید. بخش بعدی خبرها مروری بر سرخط خبرهاست که تا 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد.